بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز بعد از این که از بحث حلق فاصله گرفتیم، وارد مسئله مهم حقوق معنوی و مالکیت فکری شدیم. خب عرض کردم مسئله از مسائل مهم روز، مصادیقش روز به روز در حال گسترشه و همه مبتلا هستن، کمتر کسی است که به نحوی درگیر این مسئله نباشه. خب همه این جهات، یکیش هم که بود، کافی بود که اهمیت این بحث رو اثبات کنه. بعضی از دوستان ما که پیگیر خوب بحث‌ها هستن گفتن راجع به حلق شما همه چیز گفتید ولی دو مطلب ماند که حالا در حد اشاره، یکی اگر گفتیم حلق حرامه، فرق میکنه که خودش بتراشه یا کسی دیگه بتراشه. مثلا بره آرایشگاه، آرایشگر بتراشه. خب روشنه که اگر قائل به حرمت شدیم فرقی نمیکنه چه خودش بتراشه چه دیگری بتراشه. علی حال حالق هر که هست مرتکب حرام شده. فقط بحثی که هست اینه که اونجایی که دیگری میتراشه دو نفری دارن حرام رو انجام میدن یا اون آرایشگر، اون حالق حلاق اوست که داره گناه میکنه. اینم توجه دارید، چون حرام، به تعبیر دیگه چون حلق به هر دو حقیقتاً منصوبه، هر دو مرتکب حرام دارن میشن. یعنی این طور نیست که بگیم خود این شخص وقتی میره تو آرایشگاه این مرتکب حرام نشده، چون این کاری نکرده که، فقط صورتشو گذاشته در اختیار آرایشگر، اون بوده که تیغو برداشته و کشیده رو صورت این آقا. این درست، ولی عرفن این عمل به هر دو منتسبه و هر دو حرامی رو انجام دادن و حرام نسبت به هر دو، یک حرام هم نیستا در سبب و مباشر، اونجایی که فعل به هر دو منصوب باشه هر دو. یه بحثی داشتیم آقایون سال اول مکاسب محرمه، فکر کنم 4 سال قبل، اونجا بود که ما یه بحثی داشتیم با مرحوم ایروانی که افعالی که منتسب به دو نفر هست گناه هم دو تا گناه هست. حالا مقدار عذاب شما کار نداریم، چون اصلا ممکنه عذاب نباشه، ما چه میدونیم، اما از نظر صدق گناه گناهه. ولذا اگر گفتیم حرامه، بله نمیتونه کسی بگه آقا من خودم که نمیتراشم، میرم آرایشگاه میتراشه. به همین خاطر کسانی که حرام میدونن طرف و فاسق میدونن ولو خودش نتراشه. حالا به هر حال اینم مناسب بود اضافه می کردیم، چون خالی از بعضی توهمات نیست. بحث اجرتش هم که معلومه آقایون، این دیگه ما چون بارها بحث کردیم دیگه نیاز نیست که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. البته ما این نگفتیم روایته یا درسته، ولی اصلی است که پذیرفتیم ما قبلا اوائلی که مکاسب رو بحث میکردیم، این اصل رو پذیرفتیم که عمل حرام نمیتونه اجرتش حلال باشه. کاری که حرامه طبیعتا شارع به راضی به اجرتش هم نیست، که بحثش مفصل قبلا گذشت. پس این مشخصا سؤالی که دوستان کردن، لا فرق بین این که حالق خود طرف باشه یا کسی دیگه باشه، اجرتش هم وضعش اینه. خب شما چی داشت؟ این تان میدونه که ریشه تان، این تان خصوصیت نداره، مناسبات و حکم موضوع اقتضا میکنه که اصل حلق حرام. اولا نداش ریشه تان، که داش حلق حرامه. حالا اعفاء اللحا یا اون چی بود، حلق لحیه مثلث مثلا و امثاله. یک فرزنم به قول شما ریشه تان هم باشه، مشخصه که چی؟ مشخصه که نسبت به فاعل عام از مباشر و تسبیب. اگر گفتن کسی را نکشید، زنا نکنید، شرب خم نکنید، وقتی منتسب باشه ها، نه که کسی شراب رو بسازه رابطه قطع بشه که به او منتسب نباشه. این هر جا فعل به هر کس منصوب باشه این وضعیت رو داره. چون بحثش رو قبلا ما کردیم دیگه، حق دوستانی که بودن ضایع میشه، انشاءالله ببینید اونجا. اجازه بفرمایید بریم سراغ بحث خودمون جدیدمون، بحث به اصطلاح مالکیت فکری. ببینید در اینجا چند تا سوال هست. حالا ما اینجا معمولا می رفتیم اول سراغ مکاسب. خب مکاسب که چیزی نداره، خیلی از کتاب هم چیزی ندارن، به همین خاطر سوالاتی که وجود داره مطرح می کنیم، شبیه کاری که در بحث حلق کردیم. من بازم به شما عرض کنم، ما یک 7-8-10 تا سوال مطرح میکنیم، مطمئنن اینا چیزایی است که در آغاز بحث به ذهن ما رسیده. ممکنه در ادامه یه پرسش های دیگه‌ای به ذهن ما برسه، اونا رو هم اضافه میکنیم، یا به ذهن شما برسه. این رو دیگه باید همه با هم همکاری کنیم دیگه. اگرم به ذهن شما رسید مطرح میکنید، اینجا اضافه میکنیم و انشاءالله ازش بحث میکنیم. ببینید اولین مسئله که داریم اینه که اینی که ازش تعبیر میکنن به حق معنوی، گاهی با مسامحه میگن حق تعلیف، گاهی میگن حقوق معنوی، گاهی میگن مالکیت فکری. معمولا اینایی که اهل تخصص این کار هستن میگن این تعبیر آخری از همه بهتره، مالکیت فکری. اصلا آقا ماهیت این چیه؟ چی میخوام تو این بحث دنبال چی هستیم؟ میگیم آیا پدید آورنده نسبت به پدیده‌ای که پدید آورده مالکیت داره یا نه؟ منظور چیه؟ میدونید که چون متعلق ملکیت محسوس نیست، یه مقداری تصورش آسان نیست. یه دفعه شما، من به شما میگم آقا من مالک این کیف هستم، یعنی یک عین محسوس تو دستم میگیرم، میگم من مالک اینم، بله، یعنی یک من هستم مالک یک رابطه با این کالا ملکیت، یکی هم مملوک، مالک، مملوک، بفرمایید ملکیت، ملکیت. اما در بحث ما میدانید که مطلب اینجوری نیست. در بحث ما متعلق ملکیت محسوس نیست، عین محسوس نیست. فرض کنید شما یک کتابی نوشتید، اومده تو بازار، من رفتم کتاب شما رو خریدم، تو دستمه، کتاب شما تو دستمه، میدونید که این کتاب مال منه، مال شما نیست، ولو شما نویسنده شید، ولذا اگر من بگم راضی نیستم شما تو این کتاب تصرف کنید، بفرمایید نمیتونید تصرف کنید. خود این کالا که مال مشتریه، مال منه که خریدم، ولی ما میخوایم بین شما و این کتاب، البته اینم که میگیم نه این شخصی ها، چون این شخصی باز این مال منه، بین شما، بین شما نویسنده و کتابتون، عرض میکنم کتابم نه این کاغذ و برگ و جلد، اون چیزی که پدید اومده، میخوایم یه رابطه برقرار کنیم که بگیم آقا شما نسبت به او اولویت دارید، اصلا او چی هست، متعلق چیه. مثلا اون معلوماتی که تو ذهن شماست، ببینید کتاب، خود اون کتاب خارجی که یکمی کاغذه، بله، هر که بخره مال اونه، این چیه، مورد متعلق ملکیت چیه که میگیم حق معنوی داره نویسنده، ملکیت فکری. لذا برای این که بعضیا مادیش نکنن، گوش میکنید، میگن مالکیت فکری، اصلا این کلمه که میگن دقیق تره به همین خاطر که میخوان اصلا چیز مادی خارجی نشه. بهترین چیزی که فکر میکنن میرسونه کلمه فکره، لذا میگن مالکیت فکری. حالا این کتاب بود، شما یه تابلو مثلا نقاشی در نظر بگیرید، خب یه آقایی نقاشی کشیده تابلو شده، شما رفتی تابلو نقاشیشو خریدید، آقای نقاش با این تابلوی که دست شماست که هیچ ارتباطی نداره، این تابلوی که دست شماست مال شماست، درسته؟ اما شما میخواد اینجا بگید که این نقاش یه رابطه ای داره با آنچه که داخل این نقاشیه و این مال اوه، مال کس دیگه نیست، ولذا دیگران حق تکثیر ندارن. خب اون چیه؟ اون چیه؟ اون نقاشی که رو کاغذه، رو تابلوه، این که نیست که، اون که رو کاغذه، چه قبل از فروش چه بعد از فروش، اون که متعلق ملکیت نیست. آیا اون توانایی که تو ذهنه، اون توانایی که تو ذهنه، این که مال خودشه. ببینید دوستان، بعضی مسائل ما اول نگاه میکنیم خیلی ساده است، وقتی باش ور میری میبینی خیلی هم ساده نیست، بعد هم میخوام تصمیم بگیریم، آخه میخوام نظر بدیم. به هر حال ببینید این مسئله هست که ما اینجا باید به یه چیز روشنی برسیم. یه آقای آواز خوانده، حالا دعا خوانده، قرآن خوانده یا ترانه خوانده، حالا هرچی، خب این صداش رفته داخل سی دی، داخل یه نوار کاست، درست؟ یه آقایی هم رفته این سی دی رو خریده، این نوار رو خریده، خب این نوار بگید آقا این کاست که مال خریداره، صدایی هم که داخلش مال خریداره، به همین خاطر نمیتونه صاحب استعدا بگه نوا رو بده من پاکش کنم، نوا رو بد بدم، بده من سیدی رو باطلش کنم، آن نمیدونم باطل میشه یا نه، سیدی رو بر میگردونم به. نمیتونه بگه. خریدار میتونه بگه من این نوا رو به خاطر صداش خریدم، پس این صدا که مال اون نیست، کس دیگه هم میخره، کس دیگه هم میخره. اما در این حال ما میخوایم بگیم این خواننده نسبت به این صدا، جالب اینه صدایی که روحیش نواری نیستا، صدایی که روحیش سیدی نیست، نگید خود چرا ضبط شده، نه اونو که ضبط شده ممکنه همه خریدن، یا اگر بعضی هم نخریدن اون صدا رو که نمیخوایم بگیم، بین اون صدای خارجی. خب چی هست که میخواد بگید این آقا بفرمایید مالکیت فکری هنری، کلمه هنری هم اضافه میکنیم یا فکری عام میگیریم، مالکیت ادبی، مالکیت فکری، مالکیت هنری. به هر حال دوستان یکی از بحثای مهم ما بحث تصور دقیقی از مالکیت فکری، هنری، ادبی، این یه بحثه. بحث دیگه بحث تاریخیشه. ببینید در دست‌های خارج عرف نیست که تاریخ یک مسئله رو بحث کنن. خب از یه جهت درسته ما چکار به تاریخ داریم، ولی خب از یه جهاتی میدونید گاهی تأثیر داره. مثلا در بحث سابق ما از این قضیه که بحث حلق لحیه حرمتش از قرن ششم و هفتم، از قرن هفتم مطرح شده چقدر استفاده کردیم، سیره رو به همین وسیله زیر سوال بردیم، تأمل کردیم، اجماع رو تأمل کردیم. در بحث خودمون اینجا از نظر فقه که میدونید کاملا جدیده، یعنی یک بحث بی‌تبار بدون پیشینه، مگر در اشکال مشابه که حالا باید بعداً ببینیم و الا در شکلی که داریم الان عرضه می‌کنیم پیشینه ای نداره. ولی نه، من نمی‌خوام مسار، به قول عرب‌ها مسار سیر تاریخیش رو از نظر فقه، اصلا از نظر عقلا گوش میکنید، میدونید چرا این بحث رو میخوام بکنیم؟ باید متوجه بشید اگر فردا خواستیم ادعای بنای عقلا بر نفی و اثبات بکنیم، این سیر تاریخی به ما کمک میکنه. من داشتم دیشب و پریشب که مینوشتم گفتم این برگه برسه دست بعضی ها، چون خبر بی خبر نیستم، خبری که تو حواشی گاهی برگه های ما میرسد، اون وقت چه انا لله و انا الیه راجعون ها خوانده بشه که بیاد ببینید درس خارج به کجا رسیده و مثلا سیر تاریخی و بعد این قانون از کجا شروع شده به کجا. حالا هر که هرچی، به هر حال اون دیگه انسان ها آزادن. نه آقا، ما وقتی که بنای عقلا رو میخوان بحث کنیم توجه میفرمایید، معتقدیم کار میدانی میخواد. من در فقه و عرف، اون اواخر فقه و عرف خواستید نگاه کنید، مرحوم امام با آقای خویی اختلافی دارن. بله، مرحوم امام می‌فرماید به مجرد انعقاد معامله ملکیت میاد به بنای عقلا و انقضای خیار شرط ملکیت نیست. یه کسی شرط خیار داره، حق خیار داره، آیا بعد از انقضای خیار ملکیت میاد یا از همون اول ملکیت میاد؟ ایشون میگه از اول میاد، دلیلش هم بنای عقلا. آقای خویی میگه تا انقضای خیار نشه به حکم بنای عقلا ملکیت نمیاد. خب ببینید، ما اونجا عرض کردیم دو تا فقیه هر دو ایستاده بر قله، هر دو واقعا فقیه، در یک کشورشون همزمان بودن اینا، در عراق چیزام عراق حالا یا محیط عراق ایران، که لذا اونجا گلایه کردیم که اینجور نشد. اینا عرض کردم دوستان برای شما که بنای عقلا کار میدانی میخواد. اگر کسی روی این مسئله اولا ببینه حقوق موضوع چی داره، چون یکی از راه‌های کشف بنای عقلا رفتارهای عقلاست. از کجا ما میخوایم بنای عقلا رو بفهمیم؟ از طریق رفتارهاشون. یکی از تجسدهای رفتارهاشون همین قوانین چیه؟ موضوع است. یعنی اگر میخوام بگیم باید ببینیم مثلا کشورهایی که حقوق نوشته دارن، حقوق مدنی دارن، قانون تجارت دارن، ببینیم اینا چی میگن. بعد اونجا من آوردم یه 5-6 تا کشور که بعدم رسیدیم که نه هیچ بنای ثابتی نیست و قوانین موضوع متفاوته. حالا ببینید ما در اینجا همین برنامه رو داریم. اگر خواستیم ادعا کنیم بنای عقلا رو، باید ببینیم این سیر تاریخیش از کی شروع شده، چجور شده، تا بعد بتونیم روی این داوری کنیم. به این خاطر اگر بحثای بعد رو میبینید به این خاطره. حالا یه کسی هم داوری کرد توضیح بدید براش. بحث دوم آقایون مهمترین بحثمونه و قاعدتاً بیشترین معطلی ما هم تو همین بحث دومه، بیان آرا. بیان آرا، البته ما منظورمون آرای فقها هاست، بله. حالا اگر البته از بحثای حقوقی هم استفاده کردیم برای امور جانبی هست و الا نظر ما به آرای فقها هاست. بیان آرا، ادله آرا، نقد آرا، اینا همه رو میخوایم تو مطلب دوم جا بدیم. و البته یه مطلب دیگه هم اینه که حد آرا. مثلا اگر گفتیم که قبول کردیم، آیا مطلقا قبول میکنیم یا در بعضی از افترازات؟ مثلا اگر شرط ضمن عقد نباشه یا باشه، اثبات شرط میخواد یا نفی شرط میخواد؟ دیدید پشت کتاب ها می نویسن حقوق چاپ و انتشار این کتاب مخصوص ناشره، اصلا لازمه بنویسن یا جوازش نیاز به تسدید داره و امثال زنه. بحث سوم آقایون بحث زمانه. آیا حق تالیف اگر پذیرفتیم، همین مالکیت فکری، زمان داره یا نداره؟ مثلا بگیم تا 30 سال، بعد از 30 سال دیگه همه آزادن، تا 30 سال، تا 20 سال، تا 10 سال. در کشور ما میدونید که تو بعضی از مقاطع اومده تا چند سال؟ تا 30 سال. حالا بعد ببینیم بعضی جاها تا 10 سال، یا نه اصلا زمان نداره. یه کسی 50 سال پیش کتاب نوشته، خدا هم به عمرش برکت داده، بنا نیست حالا هم فوت کنه. 50 سال پیش نوشته، تا حالا 100 دفعه چاپ شده، آیا هنوزم حقش باقیه؟ از نظر نسل این بحث زمان بود، بحث نسله. آیا ورثه جناب کلینی میتونن بیان بگن آقا ما این شجرنامه ما، این شجرنامه ما میرسد به جناب کلینی، بنابراین میخواد کتاب کافی چاپ کنید، باید از ما، حقش مال ماست؟ یا میگیم بابا گذشت دیگه، فات و مات. بحث ارث، اصلا خود ارثش، حالا من یه مثال دادم که 30 تا نسل گذشته، نه یه نسل، آیا این حق از حقوقی است که به ارث میرسه یا نه؟ ورثه میتونن مدعی، بحث مهمیه. من دوستان تقاضا میکنم از شما ببینید این بحثا رو حالا کسی داره نداره، بعد اگه دارن چه، به خصوص تو این فتاواها گاهی همین جوامع المسائل، جامعه ها و استطاعات، اینا چیزای دیده میشه، حالا چه با دلیل چه بی دلیل، به هر حال ما مهم نیست برای اقامه دلیل، میخوام با افکار آشنا بشم. بنابراین شد که چی؟ دیروز چی گفتیم؟ دیروز عرض کردیم که همه اینا به یک حق و ملکش نه من بیشتر رو مالکیت فکری تعبیر دیگم که می کنم شما اینو تو ذهنتون باشه گوش میکنید. حالا اینو بخواد بحث میکنیم چون ما بین ملک و حق فرق نمیذاریم دستمون بازه. اینو قبلا من بحث کردم شاید شما نبودید. ما اصلا چیزی به نام حق و ملک نمیفهمیم گوش میکنید و اینا رو اصلا جدا نمیکنیم. اما در عین حال چون ما باید نگاه مشهور رو هم در نظر بگیریم چرا من اینو یادداشت میکنم یه اشاره بکن. بله خب خوبه ببینید نوشته دادید یا نه 596 رو منه بله نه نه این تو همون یک و دو خرجش میکنم. خب ببینید بحث دیگه ای که داریم نسبت به این متون مقدسه. اصلا شما فرض کنید ما حق رو پذیرفتیم. خب حق رو پذیرفتیم توجه کنید اگر ما حق رو پذیرفتیم کتاب هایی که حاوی متون مقدسه مثل قرآن توش نوشته شده آیا مثلا یه انتشاراتی میتونه ادعای ملکیت فکری بکنه رو قرآن؟ البته معلومه که اگر هیچ کاری نکنه نمیتونه ولی فرض کنید نه یه سری کارام انجام بده بعد دیگه این حق منه من باید نشرش بدم اگر کسی دیگه هم نشتاد من آغش میکنم ناراضیم. یا مثلا مرحوم هاشم عباس قمی که کتاب دعا می نویسه می تونه ادعای همین حق رو بکنه؟ یا چون این با تراث دیگران ارتباط برقرار کرده دعا رو جمع کرده ممکنه در اینجا مالکیت فکری براش قائل نباشیم یا به یک گونه دیگه معتقد باشیم. یا مثلا یه آثاری که فرض کنید با یک چجور تعبیر کنم با یک عنصری خارج از کتاب پیوند میخوره. دیشب این سوال من برام دیشب هم اتفاقا پیدا شد که ما فقط رو متون مقدس هم بحث نکنیم. حالا خوشبختانه من یک نحوه ها دارم الان که نگاه میکنم این دیشب این کتابی که این خانم نوشته چیه اسم کتابش؟ بله؟ دا داشت میگفت که مثلا در همین امسال 80 مرتبه چاپ شده و نه امسال فقط سال 88 سال 88 اجازه بدید وقت نگذره 80 مرتبه و کلن مثلا 110 مرتبه. حالا یک کتابی که ببینید خود این کتاب اگر بحث علمی عمیق محتوایی داشت که اینجوری نمیشد که این مثلا چون یه ارتباط داره با یه فرهنگ یا با یه جریان یا مثلا بحث جنگ دفاع هست ببینید در واقع از اون طرف داره تقویت میشه. آیا ما میتونیم برای اینجور آثار مالکیت فکری معتقد بشیم؟ یا چون اینا با یک فرهنگ یا یک جریان هست و اصلا یک مجموعه داره این جریان رو پشتیبانی میکنه معتقد نشیم یا فرق بگذاریم؟ حالا من نمیدونم اینو باید با هم بحث کنیم. مثلا میگیم به مقدار متعارفش حق داره. مثلا فرض کنید اگر 80 مرتبه چاپ میشه اگر این کتاب به این مثلا جنگ به این دفاع به این فرهنگ پیوند نخورده بود چند بار مثلا کتاب های فرسون قصه ما یا رمان های ما سالی چقدر مگه چاپ میشه؟ یا همچون حتی معتقد باشیم بیشترش دیگه از بیت المال بدونیم. به هر حال مسئله حساسی است. من اون شب که نوشتم این تو ذهنم نبود بیشتر رو همون دعاها و متون مقدس بود ولی دیدم نه این بحث رو میشه گسترش داد تعمیم داد و اینجور مسائل هم مطرح کرد. مثلا فرض کنید اگر یک کسی یک کتابی رو راجع به چجور بگم یه اطلاعاتی از یک کشور بده، یعنی دسترسی داره به وزارت خارجه، از اونجا اطلاعات میگیره، بعد این اطلاعات رو نه که اطلاعات بدن بده ها که ضرر کشور باشه، نه اطلاعات میده، به همین خاطر کتابش مثلا شاید ممکنه سالی 10 مرتبه 20 مرتبه 100 مرتبه چاپ بشه. آیا برای اینجور افراد میتونیم همون حقی رو قائل بشیم که برای یک اثر عادی که دسترسی هم نداره به اسناد وزارت خارجه، یا اصلا به اونجا مربوط نمیشه، کتابش به اونجا ربط نداره؟ سوال پنجم، ببینید بحث اقتباس. خدا رحمت کنه گذشتگان ما رو، دیدید بعضی وقتا 10 صفحه از یک کتاب، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، اقتباس میکنه میاره تو کتاب خودش. حالا یا نام میبره یا چی؟ نامم نمیبره. به خصوص قدیم میدونید که اصلا زشت نبوده، یعنی اگر اصلا یک کتابی از یه نفر نصفشو میآورد تو بحث خودش اسمم نمیآورد، عیب نبود. یعنی نمیگفتن این فلانی سرقت کرده، فلانی چی کرده. بله اگر کل کتابو به نام خودش رو اسم خودش چاپ میکرد، بله اگر مثلا جناب صاحب جواهر نصفی صفحه از کشف اللسان میگیره، فقط کافی بود که خودش قبول داشته باشه. یعنی همین که من قبول دارم مسوق قرار میاد که پس من میتونم نقل کنم. خب این اقتباس ها چی میشه؟ میخوام بگم همش راجع به کپی و کپی رایت و نمیدونم تکثیر اینا نریم. اقتباس، اقتباس اسمش همراه خودشه. بحث بعدی، ببینید بحث مقاسه است، یعنی قضیه تقاس. یه نویسنده از یه نویسنده میگیره، بعد اون نویسنده هم از این میگیره، نه اولی آدرس میده به دومی، نه دومی آدرس میده به اولی. حالا اگر شما این بحث رو از فرد و فرد سرایتش بدید به جامعه و جامعه، الان خودمون در کشور ام القرا جمهوری اسلامی میدونید که ما چون نپیوستیم به قرارداد، البته قبلا پیوستیم ولی تو این گسترش هاش ما چون ما عضو معاهده پاریس هستیم، ولی حالا متو که این جدیدی ها دیگه ما نپیوستیم، خب به همین خاطرم چون قبول نکردیم تعهدی نداریم نسبت به تکثیر و نشر و آثار اونها. اونا هم همین کار رو نسبت به ما انجام میدن، که دیروز مثال قالی رو براتون زدم. آیا میشه تقاس کرد؟ بحث تقاس تا چه حد؟ بحث هفتم، ببینید اگر فردی یا کشوری عضو قرارهای جهانی منع همین تکثیر و تولید و از اون طرف حمایت از حق مؤلفان و مبتکران بشه، آیا این قرارها الزام میاره یا نه؟ ببینید دوستان، من یه تأملی دارم مطرح کنم تا بعداً بحث کنید. ببینید ما وقتی که فرض کنید عضو یک سازمانی میشیم یا معاهده‌ای رو قبول میکنیم، یا مثل همین کنوانسیون پاریس در همین حمایت از حق مبتکرین میپذیریم، ما به نسبت به کی تعهد دادیم؟ سوال، نسبت به کی تعهد دادیم؟ آیا این تعهدات الزام آوره؟ خب اونا که نماینده ولی مردم دنیا که نیستن. خب ما اگر پذیرفتیم، حالا میخوایم بگیم اگر خلاف کردیم خلف وعده است. من نگاه ساعتی میکنم میبینم بحث داره خراب میشه، نمیشه بحث کرد. خب شاید هنوزم بذاریم پرونده رو نبندیم. سوال 7 و 8 و 9 رو ببینید تا بعد من درس اصول عرض کردم محضر رفقای اصول، چون من فردا نیستم، خدمت شما نیستم، انشاءالله درس بعدیمون سه شنبه هفته آینده، شنبه یک شنبه دو شنبه، هم که قاعدتا حوزه همیشه تعطیل بوده، بنابراین درس بعدی رو سه شنبه انشاءالله. سلام.